دعائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. به حضور گرامی همه شما عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام، عزاداران خامس آل ابا حضرت سید الشهدا علیها آلاف التحیه و الثنا و یاران با وفا و شهیدش، عرض سلام و احترام و ارادت داریم. تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید در این هشتمین روز از ماه محرم الحرام. به رسم دیرین همه حیات و تکایا و مساجد و مکانهای عزاداری ابا عبدالله در این روز و در شب هشتم و روز هشتم از وجود نازنین و پربرکت جوان رعنای ابا عبدالله حسین علیه السلام میخوانند، از آقا علی اکبر علیه السلام. و ما هم ابتدای برنامه رو مزین کردیم به ابیاتی از شاعر خوب کشورمون استاد علی اصغر موسوی که تقدیم شده بود به محضر حضرت علی اکبر علیه السلام. در خدمت شما سروران بزرگوار هستیم در این پنج شنبه که در محضر استاد عزیز و با فضیلت حضرت حجت الاسلام و مسلمین حجای علوی تهرانی هستیم و انشاءالله از برکات حضورشون و بیان فاخر و ارزشمندشون انشاءالله استفاده میکنیم. حجا عرض سلام و احترام دارم حضرتون.
و علیکم السلام. با عرض خسته نباشید محضر همکاران محترم و گرامیتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان محترم، من هم ایام اعضای از سید الشهدا و یاران با وفایشان را تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما هفته پیش که اولین برنامه ماه محرم بود و در حضور استاد عزیزم جای علوی بودیم، از محضرشون استفاده کردیم در خصوص حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و شناختی که باید حاصل بشه و ابعاد مختلف شخصیتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مورد بررسی قرار گرفت، در خصوص فضائل و مناقب، همینطور کرامات و جایگاه و موقعیت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. حضرت عالی بیانیتی رو فرمودید و استفاده کردیم. انشاءالله امروز هم در ادامه بحث نکته‌ای هست بهره میگیریم از بحثتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. این مراتب سگانه ای رو که شما فرمودید یک امتدادی داره، یعنی ما به 6 مرتبه اون رو میرسونیم انشاءالله، حالا در این برنامه اگر توفیق شد و الا جلسه بعد اگر خدا اراد کرده باشه. نکته ای که هست این است که ما بخواهیم بگیم که ابعادی رو که میشه پیرامون سید الشهدا سخن گفت و باید در واقع جلسات به سوی اون در واقع بحث ها بره، ما داریم اون رو در واقع مشخص میکنیم و برخیش رو هم مطرح میکنیم. یکی از ابعادی رو که راجع به وجود نازنین امام علیه السلام تانو صحبت کنیم، بحث جایگاه و موقعیت امامه. این اختصاص به سید الشهدا نداره، اما بسترش در محرم و صفر فراهمه، یعنی به بهانه سید الشهدا میشه یک دوره بحث امامت بذاریم، امام شناسی. مهمترین بحثه. ببینید وقتی علی ابن موسی رضا اون حدیث سلسلت و ذهب رو بیان میکنن که از آبا و اجدادشون بعد میرسونن به جناب جبرائیل، بر میرسونن به حضرت حق، که حدیث حدیث قدسی است و در حدیث قدسی حضرت حق میفهمن که کلمت لا اله الا الله هستی. کلمه لا اله الا الله در واقع نماد توحیده، توحید ورودش حسنه. فمن دخل حسنی امن من عذاب، کسی که وارد مرتبه توحید بشه از عذاب الهی در امانه. اما حضرت علی ابن موسی رضا توحید رو گره میزنن به بحث امامت و میفهمند به شرط ها و شروط ها اگر کسی بخواد وارد وادی توحید بشه، که اگر وارد این وادی شد حسن حسین و مستحکم حضرت حق از در مواجهه با عذاب الهی هست، میخواد به شروط ها شرط داره. بعد ما انم این شروط ها، یعنی بحث امامت، یک سلسله بحث هایی رو ما پیرامون امامت داریم. اینها بستر خوبی در ماه محرم و سفر هست که پیراموش پرداخت شد. من یکی دو نمونه رو عرض کردم. یکی استناد به آیه شریفه در سوره مبارکه بقره آیه 189، ولکن البر من اتسقا و وقت البیوت من ابوابها، در قرآن در این آیه شریفه میفرماید که نیکی این است که شخص متقی باشند و به خانه ها از درهایش وارد شود. مسلم خداوند در صدد این نیست که به ما راهنمایی بکنه وقتی بخواید وارد خونه بشید از کجا بشوید. خب معلومه که همه از در وارد بشن. حال ممکنه که یک در واقع وجهی رو هم گفته باشن که در جاهلیت از دیوار می آمدند و از چه، اون یک بحثه. اما این در واقع بفرماد به این که وقت البیوت من ابوابها، ها از راهش وارد خانه بشید، آنگاه میبینیم که وجود ناظرین از صادق میفرماید الاوسیاء هم ابواب الله عز و جل. اوسیاء پیامبر بابهای الهی هستن، الذی یعطا منها، که اشاره به آیه شریف است که گفتن از در واقع وارد خانه که میخواد بشید از راهش بشید. راه خدا، باب خدا، وجود نازنین ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستن. بعد میفرماد لولا هم ما عرف الله، اگر این راه ها نبودن خداوند هرگز شناخته نمیشد. تطمیمش بکنیم با حدیث از ساعت مقدس حضرت باقر، بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله تبارک و تعالی. به واسطه ما خدا شناخته شد، مترتب بر شناخت به واسطه ما خدا پرستیده شد، به واسطه پرستیدن خداوند در مقام توحید به واسطه ما قرار گرفت. این یک بحث متصل به مقام امامته که اگر کسی بپرسه ضرورت وجود امام علیه السلام چیه، رسیدن به ساحت مقدس حضرت حق. حالا ما در روایات در باب امامت روایت زیاد داریم. روایت مشهوری که زرارت بن عیان از وجود ناظرین حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه که اسلام بر پنج استوا، در واقع بر پنج ستون بنا شد. نماز است و زکات است و حج است و روزه است و ولایت. مراد از زکات یعنی ادای حقوق واجبه، اما از زکات اصطلاحی و در واقع خمس، ادای حقوق واجبه مالی است. این دوتا واجب هستند دیگه، مراد از زکات اینه. بعد حضرت میفرماید ببین که زراره پرسید از حضرت که خب کدام یک از این ستون ها برتره، کدام یک از این ستون ها مهمتره. حضرت فرمود برترینش ولایت، چون ولایت کلید اونهاست، صاحب ولایت راهنما و نشان دهنده اونهاست. یعنی حج در مجرای ولایت، زکات در مجرای ولایت، خمس در مجرای ولایت، صلات در مجرای ولایت، اون چی که وجود نازنین ائمه و عنوان اوصیای حضرت حق. حالا یه سوالی مطرحه و امام امیرالمومنین علی علیه السلام سوال رو پاسخ میدن. چرا ما میگیم بنا وحد الله، یعنی امام فرموده به واسطه ما مقام توحید خدا تحقق پیدا میکنه، بنا عرف الله، به واسطه ما خدا شناخته میشه؟ ما خدا نمیتواند خودش رو به ما بشناسونه. امیرالمومنین همین معنا رو اشاره میکنه، میفرماد ان الله تبارک و تعالی حضرت حق لو شاء، اگر میخواست لعرف العباد نفسه، خودش رو به بندگانش میشناخت. ببینید بس مشیت حضرت حقه، اگه میخواست این کارو میکرد، کما اینکه ابزارش رو قرار داده، یعنی فطرت رو. اما اگر میخواست خود اون محصول این ابزار رو هم ایجاد میکرد. ولی حضرت بفهمد ولی خداوند جعلنا ابوابه، او ما رو باب خودش قرار داده است، و صراطه و سبیله و الوجه الذی یعطا من، او ما رو قرار داده است. بعدم میفرماید به این که فمن عدل عن ولایتنا و فضل علینا غیره فانا عن الصراط لناکبون، اگه کسی غیر از این راه برای رسیدن به خدا فکر میکنه راه دیگه وجود داره، از راه باز مانده است، از راه باز مانده است. این اون چیزی است که خدا برای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قرار داده. این منصب امامت، هم به عقل و هم به نقل و هم به قلب، یعنی هم به قرآن و هم به عرفان و هم به فلسفه، هر سهش قابل اثباته. ما داریم یک در واقع سرخط های رو مشخص بکن. یکی دیگه از اون چیزهایی که بر مقام امام عرض به حضورتون که مترتبه و ما باید امام رو در این جایگاه بشناسیم، این است که بدانیم راه نجات از شیطان امام علیه السلام است. پس ما داریم در اینجا بحث میکنیم که اون چی که بر مقام امام مترتبه، شناخت و پرستش بر مقام امام مترتبه، یعنی باید طریق امام وارد شد. حالا ببینید حضرت امیرالمومنین به کمیل این روایت رو بیان میکنه، روایت خیلی زیباست. یا کمیل ان له فخاخا ينسبها، برای شیطان تله هایی وجود داره که در سر راه آدمیزاد این تله ها رو نصب میکنه، مثل شکارچی که برای به دست آوردن شکارش تله های مختلفی رو چیکار میکنه؟ نصب میکنه. فحذر، مراقب باش، ان یوقعک فیها، مراقب باش اون تله ها نیفتی، مراقب باش اون تله ها نیفتی. بعد ادامه میدن یا کمیل ان الارض مملوه من فخاخه، یکی دوتا نیست نه، زیاده، زمین پر از تله های شیطان است. فلن ینجو منها، و نجات از او وجود ندارد، الا من تشبس بنا، مگر کسی که به ما چسبیده باشد، مثل بچه ای که دست مادرش رو میگیره و تو بازار شلوغ میره، هر جا که مادر میره این بچه هم به امنیت میره، اما اگر دستش جدا شد مادر در یک مسیر، بچه در یک مسیر دیگه است. حضرت امیر باید تشب بسه بنا، به ما چسبیده باشه، نه اینکه لقلقه لسان، نه چسبیده به ما باشه. آنگاه با علمک الله، خدا هم به تو اینو فرموده است، انه لن ینجو منها الا عباده، در قرآن آمده که نجات از شیطان وجود ندارد مگر برای بندگان خدا. بعد حضرت به آیه استشهاد میکنن، لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، به شیطان قسم یاد کرد من همه را بیراه خواهم پرستان مگر عباد مخلص. بعد حضرت امین علیه السلام ها، و عباده اولیاء اونا، بندگان مخلص خدا کسانی هستن که ولایت ما رو پذیرفتن. پس راه نجات به مقام و منزلت امام علیه السلام، منتها نه به یه بحث تئوریک بلکه به بحث عملی، تشبث بنا، تشبث بنا. آنگاه یک حدیث که قبلا هم این حدیث رو خوندم اما الان تکرار میکنم، چون در بحث دعا که داشتیم گفتیم یکی از شرایط اجابت دعا این است که ما اعتقاد به مقام ولایت ائمه سلام الله علیهم اجمعین داشته باشیم، یک دو شک که در این مقام هم نداشته باشیم تا به جواب دعامون مستجاب بشه. وقت یه حدیث اونجا خوندیم، حدیث شریفی که الان میخوام بخونم قبلا خوندم در کتاب شریف کافی، کتاب کافی باب ایمان و کفر در کتاب شکش هستش. حالا نمیدونم فرصت داریم من بخونم.
بله.
ببینید در اونجا مرحوم کلینی رحمت الله علیه یه حدیثی رو نقل میکنه، میفرماد به اینکه در بنی اسرائیل یه خانواده ای بودن مستجاب دعوه بودن، اینا هرگاه برای رسیدن به یک حاجتی 40 شب در خانه خدا می رفتن اون دعا مستجاب می شود. یک شیوه ای بود در این خانواده، این شیوه در همه افراد این نسل و این خانواده اتفاق افتاده بود، یعنی یک امتیازی داشتن، یک اصالتی داشتن، درست؟ بعد جناب کلینی رحمت الله می فهمه به این که یک کسی از اعضای خانواده رفته بود برای اجابت دعا، 40 شب دعا کرده بود و دعایش مستجاب نشده بود. معاصر حضرت عیسی علیه السلام آمد مسئله رو به جناب عیسی، وجود نازنین پیامبر الهی حضرت عیسی روح الله، بیان کرد که آیا همچین اتفاقی است؟ شما که سابقه ما رو میدونید، لکن نه ما به یه همچین مشکلی خوردیم، شما علت رو توضیح بدید و جویا بشید از حضرت حق که چی هستش. وجود نازنین جناب عیسی به حضرت حق در مناجاتش عرض میکنه و حضرت حق پاسخ میده. جواب حضرت حق میفرماید به این که یا عیسی ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتامن، این از راهی اومده که من اون راه مشخص نکردم، این اومده پیش من ولی از راهی اومده که من مشخص نکردم. انهو دعانی، مرا میخواند و فی قلبهی شک کن منک، تردید در مقام تو داره. اون چه که من قرار دادم این است که از طریق تو باید به من برسن، غیرش بیشه بیراهه، غیرش بیشه بیراهه. بعد حضرت اقما فلو دعانی حتی ینقطع عنقه، این اگر دعا بکنه در حالی که تردید در مقام تو داره، اینقدر دعا بکنه که گردنش قطع بشه، تن تسر انامله، اینقدر دستاش بالا بشه که انگشتاش دیگه قطع بشه یکی یکی، مستجب توله، محاله که دعاش مستجب کنه. فلتفت الیه عیسی، جناب عیسی برگشتن سراغ اون شخص، فقال تدعو ربک و انت فی شک من نبی، تو خدا رو بخونی تردید در مقام من داری؟ فقال یا روح الله و کلمت قد کان و الله ما قلتا، به خدا قسم ای پیامبر الهی، همیشه گفت من شک دارم، من نمیدونم تو واقعا همون واسطه هستی یا نه. فدع الله لی ان یذهب به عنی، گفت از خدا بخواه که این شک از من دور بشه. فدع الله ایسا فتاب الله علی و قبل من و صار فی حد اهل بیت. ببین آقا در تردید در مقام در واقع پیامبر الهی بود، خدا میفرماید طرف من میاد، خدا میفرماید از راهی که من گفتم طرف من بیاد، نه راهی که خودت میخوای. چیزی تو جامعه ما اتفاق افتاده، میگن آقا چه نیازی ما نماز بخونیم، ما یه جور دیگه به خدا میرسیم. خب برادر من، خدا میگه تو باید اینجوری به من برسی، تو میگی من یه جور دیگه بخوام به تو برسم، میگه جور دیگه وجود نداره، جور دیگه نیست، راه اینه. حالا ممکنه شما 50 تا نماز خون دیده باشی که متدین واقعی نباشه، خب چه ربطی به دین داره؟ خب من آدم خوبی نیستم،
چه ربطی به ارتباط خودت
چه ربطی داره برادر من؟ میگه آقا مسلمان ها دروغ میگه، خب تو دروغ نگو، خب تو نگو، چرا به عیوب مردم وصلی؟ حالا اگه من نتوانستم از این راه درست بهره ببرم، این به معنای نیست که این راه غلطه، من درست بهره نبردم. اگه 5 تا پزشک خوب نباشه، کسی که نمیگه پزشکی بده، که میگن این پزشک بدی بود، اگه 100 تا متدین درست حسابی نبودن، کسی نمیگه دین خوبی نیست، یا آدم ها درست حسابی نبودن، همشون رفت به همین راحت. این به این معناست که آدم نمیتونه خودش برای رسیدن به خدا راه بده، این همون حرفیست که شیطان زد. شیطان اولی کسیست که این حرف زد، این حرف جدید نیست که مثلا میگه آقا من خودم انتخاب میکنم چجوری به خدا برسم، نمیرسی. خیلی جالبه این حرف مال ابلیس وقتی دستور بهش دادن که در مقام آدم سجده کن، گفت خدایا من از این کار معاف کن، هر جوری که بخوای تو رو میپرستم، یه جوری که هیچ پیغمبری تو رو نپرسته باشه، هیچ ملک مقربی نپرسته باشه. خدا پاسخ چی داد؟ من به پرستش تو چی کار دارم، چه احتیاجی دارم، من احتیاج به پرستش تو ندارم، این پرستشی رو که من میگم موجب کمال توه و راه کمال رو من دارم تعیین کنم. اون چیه؟ ما فکر میکنیم خدا به پرستش ما احتیاج داره، میگیم ما این کارو میکنیم، در حالی که خدا میفهمه این پرستش باعث میشه که تو ارزش پیدا بکنی. قول لولا دعا اقوم ما یعبا بکم ربی، شما که دعاتون نبود که پیش خدا ارزشی نداشتی، که این دعاتون هست که شما رو ارزشی میکنه، به کمال میرسونه. وقتی رو بخوای بگی من خودم اون کمال رو طراحی میکنم، پس بگی حرف شیطانه، خیلی همچه حرف جدیدی نیست. بگی آقا من مثلا پس کنی نماز نمیخونم، نماز عربیه، نماز خودم. بگی آقا من از اینجا به من میرسی، تو از این راه به من میرسی، تو محال هر راه دیگه به من برسی. یه همون حرفیست که سردمدار نهضت ابلیس ملعون بیان کرد. توجه میکنم. بنابراین تردید هم حتی نباید داشت، حتی تردید در این مقام هم. این یک بحثای خیلی مهمی در بحث امامت هست، ضرورت بحث امام، چرا ما نیاز به امام داریم، مترتبات بر بحث امام، اگر کسی امامت رو قبول بکنه به چه نتایجی حاصل میشه، آسیبهای رها کردن امام علیه السلام چگونه اموره. این هم به عقل اثبات میشه، هم روایات داریم و هم در قرآن، در قرآن بیش از 1000 آیه راجع به علی ابن ابی طالبه. خب این بحث امامت که کسی بخواد مطرح بکنه، حتی به قرآن هم که بخواد رجوع بکنه، راجع به علی ابن ابی طالبه. اینا حرفایی نیست که مثلا بگیم فقط ما داریم، در کتابای دیگران نیست. بیش از 70-80 درصدش میشه در کتاب دیگران پیدا کرد، اگر نگویم همهش را. منتها خب ببینید دیگه جای اینه که ما تو این فرصت ها این بحثا رو مطرح بکنیم و مردم خودشون طالب اینمون بحثا بشن. میگم مستمع صاحب سخن را به سر ذوق آورد، مستمع بد خواهان این گونه حرفا.
البته بیان شیوای شما هم که دیگه
خواهش بود.
نور علی نور. خب در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان، ان شاء الله بعد برمیگردیم بعد از این فرصت کوتاهی که عزیزانم لطف میکنند. با ادامه بحثمون محضرتون خواهیم. وقت بخیر عرض میکنم، محضر مبارک همه شما بیننده های ارجمند و صمیمی. شبها و روزهای خیلی خاصی رو داریم سپری میکنیم. امشب شب تاسوعا هست و به همین زودی این دهه به پایان خودش و در اصل بگم به اوج خودش داره نزدیک میشه. از خدا بخوایم که راه شناخت حقیقی ابا عبدالله حسین علیه السلام رو به همه ما عنایت بکنه و ماها هم جزو کسانی باشیم که اون تقرب ویژه رو پیدا کردند. اون شناخته وقتی حاصل بشه به فرموده حجای علوی تو بخش قبلی و اون دلبستگیه و اون همراهیه انشاءالله ایجاد بشه، خیلی اتفاقات خوشایندی تو زندگیمون ایجاد میشه. دعاهامون به مرحله اجابت میرسه به مدد پروردگار و لطف ذوات مقدس و نازنین اهل بیت علیهم صلوات الله. خب در خدمتتون هستیم جای علوی عزیز و بزرگوار. ادامه بحث شناختمون رو
چهارمین نوع بحثی که میشه ارائه داد، ویژگی های امام حسین، چیزهایی که فقط به امام حسین اختصاص داره و در سایرین از ائمه سلام الله علیهم اجمعین وجود ندارد. این مطلب یه نکته مقدماتی مقدمی عرض میکنم، بعد دو تا نکته رو باید در نتیجه این بحث بیان بکنم. نکته مقدمی، اون چیزی که ما در باب اختصاصات امام حسین علیه السلام میگیم نباید وجود به این معنا بشود که ما بین امام حسین و سایر ائمه سلام الله علیهم اجمعین چیکار بکنیم، بخواهیم در واقع به مقایسه بیفتیم. ما نماز برامون واجبه، روزه برامون واجبه و بر اندازه ای که واجب است التزام به او داریم دیگه. ما نمیگیم که حالا روزه مهمتر است یا مثلا نماز مهمتره، پس به این ارتکاب بیشتری داشته باشیم، به اون التفاتی کمتری داشته باشیم. نه، توجه میکنم چه از بکنم. همچنان که بین اجزای عبادیاتمون مقایسه نمی کنیم، گرچه ممکنه برخی از برخی بالاتر باشن، ما حق نداریم که در اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین با واسطه این ویژگی هایی که نسبت به سید شهدا داریم بیان میکنیم، چون این ویژگی ها واقعا در ایشان هست، در سایر نیست. اما این به این معنا نیست که ما مثلا فرض کنیم بخوایم امیرالمومنین رو یا حضرت امام حسین مجتبی رو یا حضرت زین العابدین رو تا وجود ناظر هست مهدی رو بخوایم مثلا فرض بفرمایید که بگیم که نه اونا مقام امامتشون کمتره. چه نه، اینا همه در مقام امامت و ولایت و در واقع خلافت با هم یکسان هستن، کل نام نور واحد، اینا همه در این عرصه یکسانه. ما تو یکی یه ویژگی هایی داره این ویژگی ها رو خداوند داره عنایت میکنه. حالا ویژگی های امام حسین چه؟ این بحث مقدمی، پس ما مقایسه نمی کنیم بگیم حالا امام حسین پس امام حسین یا مثلا حضرت زین العابدین بکنه، این نیست. کمان که روزه و نماز رو ما به خاطر وجوبش التزام پیدا میکنیم و هیچ کدوم رو نمیم یا این مهمتر اون، نه. ولی یه ویژگی های وجود داره چه بخواید چه نخواهید. حالا اون ویژگی ها چیه؟ من به برخیش اشاره میکنم. دو تا بحث اصلی بخوام من توش در بیارم که واقعا باید برای بینندگان جا بیفته، شاید مثلا پیامک برامون بیاد، یعنی برای برنامه هستاری بیاد که مثلا فرض کنید به فلانی بگید این بحث رو ادامه بده. حالا ما از پیش میدونیم که چه در واقع برخوردی خواهند کرد، چه باستابه در واقع مقبول مردم خواهد. ببین آقا جان، ویژگی هایی که برای امام حسین وجود داره دو سه تاشو بیان بکنم. یک، قال الباقر علیه السلام ان الله عوض الحسین من قتله، خدا به عوض شهادت سید الشهدا، ان جعل الامامه فی ذریته، اولا امامت در ذریه و فرزندان و صلب حضرت سید الشهدا است، یعنی از حضرت زین العابدین تا وجود نازلین حضرت مهدی همه ابن الحسین هستند. و شفا فی تربته، این مهمترین بحث. شما اگر در حرم نبوی حضور پیدا بکنید و این توفیق بشه که ما از داخل ذریح قدری از قبار هر در واقع مزار حضرت رسول اکرم رو بیاریم، یا از حرم حضرت علی ابن موسی رضا، یا از کاظمین امام جواد، یا حضرت موسی بن جعفر، یا از ائمه بقی، یا از خود امیرالمومنین، یا از درون کعبه یه قدری خاک جمع بکنیم، یا اونهایی که اهل دل هستند و توانستند تشرفی پیدا بکنن به ساحات مقدس حضرت بقیت الله، حضرت قدمش رو بعد داره خاک زیر پا رو برداریم بیاریم بذاریم جلوی مجتهد، بگیم آقا اینها قداستش اینه، منتسب به این ذوات مقدس هستن، حکمش چیه؟ فهمه قابل خوردن نیست، حرام اگر بخوری. آقا مولا امیرالمومنین مربوط به حرم نبویه، مربوط به خانه کعبه است، حرام. ولی سید الشهدا والوتر الموتور یکی یه دونه است، خدا براش قرار داده، من که قرار ندادم که. نه تنها تربتش را میتوان خورد جایز است، بلکه درش اثر وجود دارد و شفا فی تربته، یعنی علاوه بر اینکه حرمت نداره خوردنش بلکه مؤثر هم هست. توجه میفهمید؟ ما تو خب ما میدانیم که داره اگر به ما گفتن میشود خورد، مراد این نیستش که مثلا فرض کنه حالا یک ظرف از تربت سید الشهدا بریزیم بخوریم، باید حد اکثرش دیگه به اندازه یه عدس باشه که قابلیت برای دفع اون نداره، ولی بعد آداب داره خوردنش. ببینید مقدسه، اللهم به حق هاذه تربه، به حق این خاک، این خاک حق داره. بعد بیفرماید به این که الا جعلتها شفاء من کل داء، من رو از هر بیماری در امان، و برعا من کل مرض، و نجاتا من کل آفه، و حرزا مما اخاف و احزن، هر چیزی که بتونه منو باعث بشه من رو در امان قرار بده، که مهمترین حرزها داشتن قدر تربت کردن اثر داره.
در مفاتیح هست،
بله در مفاتیح هست، بله در مفاتیح هست،
فواید تربت
یکی از بله یکیش اینه که میگه بسم الله و بالله اللهم اجعله رزقا واسعا، برای روزی خوبه، علما نافعا، علم نافع به آدم میده، شفاء من کل داء، شفای از هر مریضیه، انک على کل شیء قدیر. این اختصاص به وجود نازنین سید الشهدا داره، ویژگی امام حسین علیه السلام هست. یک حالا بعد مثلا فرض کنید اگر کسی بر تربت سید الشهدا سجده بکنه حجاب های هفت‌گانه برطرف بشه، بین ارتباط ما با خدا مانع وجود داره، اسم این مانع بزن حجاب، میگن هفت تا است، به واسطه سجده بر تربت ستشاده نابرداشته میشه. اگر تسبیحی از تربت باشه و شما باهاش ذکر بگی محسوب میشود، مادامی که در دستته و ذکر هم نمیگی ذکر برات محاصر رو کنه. نه ویژگی های امام حسینه
اون دعای اللهم اینی از بحت و سبه ها
که اون که دیگه هیچی که اون دیگه نسبت به هر تسبیحیه، اون که هر تسبیحی که از زنون آبدین سلام فرمودن، اون که نسبت به هر تسبیحیه، این تسبیح سید و شهده هست، شما ذکر نمیگی، اون دعا را میخونی مادامی که آره در دستته برای ذکر محاسبه بشه. یه ویژگی امام حسین.
خب حالا بعضی شاید بگن که ببخشید من اینجا ورود کردم، شاید برای بعضی از دوستان این سوال بشه، چون خیلی از عزیزان خیلی دقیق سوال میکنن، اینکه شاید بگن حالا ما از کجا بدونیم این مهری که در اختیار داریم یا این تسبیحی که در اختیار داریم کاملا تربت ابا عبدالله، آیا به همون اندازه خیلی کم یا همون که از کربلا بهشون رسیده اینا میشه بسنده بکنه و اون نیت رو داشته باشه؟
امید داریم دیگه، رجاءن دیگه. درست. ما امید داریم که در واقع در این مسئله، چون تربت واقعی شاید خیلی کم در اختیار باشه،
خیلی دغدغه‌ای برای خودشون ایجاد نکنه.
بله نه، حالا
که هستش دیگه،
حالا هم که هست، حالا ان شاء الله که خدا در مسیر زندگیشون قرار بده که برسن به همچین تربتی ان شاء الله در مسیر. اما نکته مهم، آقا به ما میگن مسجد المراه بیتها، کی اینو میگه؟ امام صادق. امام صادق علیه السلام میگه آقا زن دغدغه پیدا نکنه برای اینکه ثواب بیشتر برای نمازش پیدا بکنه به مسجد محل بره. زن اگر در خانه اش هم نماز بخواند همون ثواب براش هست، به ازای هر نماز 25 رکعت، درست شد؟ که در بحث مسجد داشتیم، مسجد یعنی اینقدر تستر برای زن قائله، میخوان زن رو محفوظ قرار بدن. اما همین امام صادق علیه السلام، همین امام صادق که در رفتن زن نسبت به مسجد ملاحظاتی دارد، به شخصیتی خانمی به نام ام سعید احمسیگه سوال بکنه، یا ام سعید تزورین قبر الحسین؟ رفتی زیارت امام حسین علیه السلام؟ اینم با اون دیدگاه قبلی که مثلا میگن مسجد هم، مثلا حالا من چی باید جواب بدم؟ با یه حالت سر پایین، بلای ابن رسول الله، بعد از زوری زیارت کن سید الشهدا را، فان زیارت قبر الحسین واجبتون علی الرجال و النساء.
الله،
نه تنها نگفتن نه، بلکه می فهمه وظیفه مؤکده این اختصاص به سید الشهدا داره. نگفتن نسبت به امیر المومنی و نگفتن نسبت به ائمه بقی و نگفتن به سایر از ائمه سلام الله علیهم اجمعین. این ویژگی مال سید الشهدا است. وترل موتود، یکی یه دونه. در حج باید استطاعت پیدا کنی برادر. یکی از استطاعت ها استطاعت در راهه. اگر احتمال بدهی که در مسیر رفتن به خانه خدا، احتمال که در رفتن مسیر به خانه خدا خطری وجود دارد، شما را تهدید بکند یا مال تو تهدید بکنه، ولو مستطیع هستی، میگم وجوب ثابته، نمیخواد بره.
استطاعت امنیت
هست، استطاعت راه بهش میگن، یا همه امنیت که اتکاری فرمودی. در روایت امام صادق به ابن بکیر میفرماید، ببینید امنیت راه در حج و همین امام صادق میفرماید که استطاعت اگر نبود ساقط وجودش، ولی به ابن بکیر میفرماید اما تحب ان یراک الله فینا خائفاً، دوست داری خدا تو رو در مسیر ما خائف ببینه؟ اما تعلم انه من خاف لخوفنا ازله الله فی ظل عرشه، و کسی که از بزرگ که از به خاطر ما به خوف بیفته، خداوند در روز قیامت او رو تحت سایه خودش زیر عرش قرار میده، و کان محدثه تحت العرش، و با او به مکالمه برخورد صحبت میکنه. یکی از موارد خوف این است، وجود نازنین حضرت سید الشهدا زیارت سید الشهدا هستش که اگر زیارت سید الشهدا را با حالت خوف انجام بدهد کان محدثه تحت العرش، خدا با او در تحت عرش صحبت میکنه، امنه الله من فزاع یوم القیامه، از فزع روز قیامت خدا رو نجات میده. زیارت خائف بر سید الشهدا است و نمیدونم کس دیگه برای ائمه دیگر نقل نگردن این
بحر. یعنی اگه داری میای زیارت کربلا خطری لحظه‌ای داشته باشی، اذیتی بشی و اینها،
فرمان که این ثوابش بیشتره. آقا میشه زیارت امام حسین ترک کرد؟ سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام. فما لمن ترکه رغبتن ان، کسی که زیارت امام حسین ترک بکنه چه اتفاقی براش میفته؟ الحسره یوم الحسره، حسرت در روز قیامت.
الله،
حسرت در روز قیامت. این مول امام حسینه. آداب زیارت سید الشهدا بسیار زیاد هستش. حالا وقت هست اینکه
یه فرصتی بگیریم.
بگید.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. دلامون عجیب کربلایی شد و حالمون هم جوری شد که انگار خودتون میدونید دیگه چی. خواهش میکنم یه بخش رو ببینید در خدمتی. با همین سوز که دارم بنویسید حسین، هر که پرسید زیارم بنویسید حسین، ثبت احوال من از ناحیه ارباب است، همه اهل و تبارم بنویسید حسین. خب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با ادامه برنامه و بخش پایانی گفتگوی حقیر با حضرت استاد علوی تهرانی عزیز و بزرگوار، که امروز یه جورایی با این بحثی که پیش کشیدن همه هوس زیارت کربلا عجیب تو وجود همه غلیان پیدا کرده و این مطالبی هم که از ناحیه ذوات مقدس اهل بیت بیان فرمودند که عجیب با دلها بازی کرد. شما در خدمتیم برای ادامه بحث.
خواهش می‌کنم. یکی دیگه از اختصاصیات امام حسین این است که حضرت رضا به ریانه به شبیب. ببینید ما برای هر چی که میگیم دلیل داریم، ما میتونیم اثبات بکنیم، وقتمون اقتضا نمی‌کنه. حالا این مورد رو من اثبات میکنم، بعد ببینیم ما همه چیزی که راجع به سید الشهدا میگیم همه رو به طور منطقی بیان میکنیم. خیلی تعبدی هم نیست، خیلی تعبدی نیست. حالا اینو بخوام بگم، حضرت رضا به ابن شبیب ریاره به شبیب فرمود ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگه میخوای گریه کنی برای هر چیز در امور دنیا تا این گریه رو به بهانه سید الشهدا قرار بده. دل در دنیا گرفته ولی یه مرسی سید الشهدا بخون که گریه برای ما موسی بشه. چرا این دست رو بمیدن؟ چرا به ما یه همچه حرفی میزنن؟ حالا قبل از اینکه ما مثلا ثمرات اون گریه رو بیان بکنیم، حالا من این آیه رو بخونم. ببینید دستور مبارکه الرحمن 26-27، کل من علیها فان، هر چی که بر روی زمین فانیست از بین میره، و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، و باقی است اون چی که در واقع وجه حضرت ذو الجلال باشد، رب پروردگار تو ذو الجلال و الاکرام. در سوره مبارکه قصص آیه 88، کل شیء هالک، هر چیزی به هلاکت است الا وجهه، وجه خدا، و هر کسی که گره به این وجه بخوره باقی است. این همه مورچه تو عالم هست، اما از یه مورچه قرآن صحبت میکنه، همونی که با جناب سلیمان صحبت کرده. چرا؟ چون سلیمان وجه اللهه، درست شد؟
بله.
و امام صادق علیه السلام میفهمد نحن الوجه الذی یعطی الله من، وجه الله ما این. بعد امام میفهمد دل در دنیا گرفته گریه بر امام حسین بکنه، این گریه به وجه الله میکنه، ثواب پیدا میکنه، یعنی باقی میموند، بقا پیدا میکنه، بقایش واسطه اتصالش به سید الشهداست. از امام صادق علیه السلام کل الجزع والبکاء مکروه، هر جزع و گریه این ناپسنده، سوال جزع والبکاء علی الحسین، مگر گریه و جزع. جزع یک حد خاصی از گریه است. امام باقر معناشو برای ما مشخص کرد. جزع آدم کار عادی نیست، یک رفتارهای ویژه در نوع گریه است، رفتارهای حقیقی نه رفتارهای نمایشی. یه آدم ها به یه جایی از حد زندگیشون میرسن جزع میکنن، به یه حد از زندگیشون که میرسن فزع میکنن. فزع و جزع با هم متفاوت از نظر در واقع رفتاری. عالی ترینش جزع، یعنی بالاترین مرتبهش جزع. میهمان اگر در حد گریه به جزع هم رسیدی اشکال نداره، اشکالی نداره. نه تنها اشکال نداره، فَإِنَّهُ فِيهِ مَعْجُورٌ، اجر درش وجود داره، اجر درش وجود. زیارت سید و شهدا که بخوای بری اجر داره، به ازای هر قدمش چه به شما میدن. وقتی شما از در خانت میای بیرون 4000 ملک متوجه شما هستن، در حق شما دعا میکنن، به استقبال شما میان. وقتی شما میرید بدرقتون میکنن، خدای نکرده مریض بشید به زیارتتون میان. اینا یه رفتارهای ملکوتی است. رو مجرد شو، مجرد را ببین. چشمی که در واقع به نامحرم میفته نمیتونه عالم ملکوتو ببینه. گوشی که ساز آواز گوش میکنه، گوشی که عرض بازور که غیبت گوش میکنه، نمیتونه صدای ملک رو بشنوه. رو مجرد شو، مجرد را ببین. یه ریاضتی بکش، اون چشم اونجوری هم پیدا میکنی، پیدا خواهی کرد. توجه من چشم من میان به بدرقه، میان به عیادت، به همین اینا اختصاصات سید و شهداست. برای زیارت امیرالمومنین رو نقل نکردن.
یعنی حتی اگر از کربلا بیاد منزلش همین اتفاقات رو داره دیگه، یعنی اونجا میان عیادتش،
میان در کربلا، بله بله عیادتش میان، براش دعا میکنن. درسته، جواب درسته. میخوام این روایت باب زیارت خیلی مفصل، همش تو کتاب شریف کامل زیارت است،
یعنی یکی از
معتبرترین کتابای ما. پیاده کسی بره براش چه ثوابی داره، پای برهنه بره چه ثوابی براش هست، در حالت خوف بره چه ثوابی براش هست. همین اینا ویژگی‌های ما هست.
بله،
من نمیخوام به اینا بپردازم. یکیشو بگم به اندازه که چند دقیقه وقت داریم؟
فکر میکنم حدود 4 دقیقه.
ببینید، یک کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام به نام مسمع ابن عبدالملک. مسمع یه آدمیست از در واقع طرفداران اهل بیت در عراق زندگی میکنه، در بصره است. حضرت بهش میگه که به من، اول سوالی که ازش در محاوره داره میکنه، به زیارت جد شهیدم میری؟ اولین سوال امام معصومه، کسی امروز با امام عصر علیه السلام دید. حضرت همین سوال میکنه، به زیارت جد شهیدم میری؟ براشون مهمه سید الشهدا. حالا دلیل داره، حالا دلیلش باید بررسی بشه. گوه آجان، من یه آدم صاحب عنوان و صاحب نفوذ هستم، 1000 افسر سفرم هستن، والی بصره هم با این حرکات شیعی مخالفه، ممکنه که اگه من برم جان اونها در خطر بیفته. حضرت اما حالا چی میکنه؟ برای جدم گریه میکنند، مطالبه میکنند، گریه میکنند. گفت آره آقا، ما در هر هفته یک روزه ای داریم و همه حدم و خشم و همه اهل و عیال رو جمع میکنیم، غلامان و کنیزان همه رو جمع میکنیم، روزه بخونیم و گریه بکنیم. حالات خاصی من در گریه دارم، مثلا به امام گفت انقدر گریه بکنم بغض گرومو میگیره که آب بتونم بخورم. حالات خاص تو روایت آمده. حضرت فرمود بهت مژده بدم، هر کی که به دوران احتضار رسیدی، جدم رسول خدا، پدرم امیرالمومنین، مادرم فاطمه زهرا، عموم امام حسن مجتبی، پدرم حضرت باقر و تا سید الشهدا و هر کدام از ما که در از قید حیات رو توشیم، بالا سر تو کنار عزرائیل علیه السلام قرار میگیریم. او شروع میکند به جان گرفتن، ما بهش توصیه میکنیم، میگیم با این مدارا کن، این گریه کن حسینه. مدارا کن یعنی چی؟ جان دادن خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. اما همچنان که زنان در کنعان داشتن، در مصر داشتن تورنج رو با چاقو می‌بریدند و چشمشون به جمال جناب یوسف افتاد، نفهمیدن با خودشون چیکار کردن. محتضر چشمش به جمال دلارای حضرت رسول اکرم افتاد، نمی‌فهمه باشه. بعد در عین حال پیغمبر ما توصیه می‌کنه با این مدارا کنه. این یکی از اثرات گریه بر سید الشهدا است. حالا من به اندازه 2 دقیقه 2 تا سوال بکنم، چون احتمالاً می‌ذارم
زمانمون فکر می‌کنم 1 دقیقه بیشتر.
من 2 تا سوال مطرح بکنم.
لطف می‌کنید که انشالله پاسخش هفته بعد.
هفته قطعاً هفته بده. 1، چرا این همه التفات، یعنی چرا گریه بر امام حسین این همه عجب داره؟ مگه میشه این همه عجب داشته باشه؟ چرا زیارت سید الشهدا این همه عجب داره؟ مگه میشه این همه عجب داشته باشه؟ این سوال اول. سوال دوم، وجود سید الشهدا برای این نیست که ما هر کاری خواستیم بکنیم. وجود ناظرین سید الشهدا برای این است که ما از زندگیمون ناامید نشویم، نه در پناه حسین هر جوری خواستم زندگی بکنم، میرم برای امام حسین گریه بکنم حل میشه. نه، این نیست. امام حسین وسیله برای اباحه‌گری نیست. این حالا هم هفته بعد انشاءالله.
به امید خدا، به امید خدا. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. استفاده کردیم از حضرت استاد علوی تهرانی عزیز و بزرگوار. به پایان زمان این برنامه‌مون هم رسیدیم. در تاسوعا و عاشورای حسینی ما رو یاد بفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.